فروتنانه و چاپلوسانه او به مادرش و دیگران، نامه‌های دیگری هست با لحنی آمرانه و پر از دستورات و تعلیمات که خطاب به بستگان و دوستانش نوشته شده است. کتاب بهترین گوینده و سخنران است. امام علی علیه السلام. تا درودی دیگر، بدرود.
دوستانی شنونده، امیدوارم که برنامه بربالی اندیشه مورد پسند شما قرار گرفته باشد. در این لحظه پرتو از آفتاب آماده پخش است. میشنویم.
پرتو از آفتاب. فراز از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی.
کار موظف خودمون رو انجام بدیم، روحیه کار و تلاش رو غلبه بدهیم بر حالت نجنگ نسولی که دشمن میخواد بر ما تحمیل کنه. یعنی یکی از ضررها و خطرهای کشور همین حالت نجنگ نسوله که خوب نیست، فضای خوبی نیست. روحیه کار رو، روحیه تلاش رو، همت و انگیزه رو با گفتن، با عمل کردن، با نشان دادن نتایج، این رو غلبه بدیم بر این حالت. خب وظیفه مهم دولت ها تقویت مؤلفه های قدرت ملی و عزت ملی است. همه دولت ها در همه دنیا اینجوره، وظیفه شون اینه که مؤلفه های قدرت ملی را تقویت کنن و اینها، که مهمترین اونها روحیه و انگیزه و یک پارچگی ملت. یعنی از مؤلفه‌های قدرت اگر چنانچه بخواهیم شماره کنیم، مهمترینش همینه که ملت یک پارچه باشه، با روحیه باشه، امیدوار باشه، با انگیزه باشه. ما در کارکرد خودمون، در حرف زدن خودمون، در پایبندیمون به وظایف خودمون، بایستی این روحیه رو در ملت به وجود بیاریم، اگر وجود داره تقویت کنیم و مانع بشیم از زوال اون روحیه. در کارها باید به اولویت‌ها توجه کرد. کار زیاده، توان، چه توان مالی و چه توان انسانی و بشری، قاعدتاً کمتر از نیاز به کاری است که باید انجام بگیره. باید اولویت رو پیدا کرد که ملاک در اولویت هم یکی فوریت، یکی زیرساختی بودن. اینا اولویته. بعضی از کارها فوریت داره، بعضی از کارها جنبه های زیرساختی داره، اینا اولویت داره. به این اولویت ها باید توجه کنیم.
همراهانی گرامی، همکارانم تکرار کار بلد را آماده پخش دارن. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
کار بلد.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام. قصه هایی دارند شنیدنی و پند هایی دارند آموختنی، فکر هایی دارند ستودنی و تلاشی مثال زدنی. این حکایت مردان کارآفرین این سرزمینه که از سختی به آسانی میرسن، از روزهای ناامیدی به امید میرسن، از تنگنا به گشایش میرسن، چرا که ایمان دارن در انتهای مسیری که با امید و توکل طی میشه همه چیز روشن و پربرکته. امروز در خدمت مهمانی هستیم که این مسیر رو طی کرده و به روزهای روشن و پربرکت رسیده. درود به همه شما دوستان و همراهان گرامی، براتون بهترین اوقات رو آرزومندیم. باز هم فرصتی فراهم شده همراه شما عزیزان باشیم.
بریم کمی با مهمان برنامه امروزمون آشنا بشیم و بعدش بریم به سراغ گفتگو با ایشون. مهمان برنامه امروز ما متولد یکم تیر ماه سال 1337 هستند. ایشون خلبان بازنشستند که به عنوان خیر مدرسه ساز در نقاط مختلف کشورمون دست به اقدامات خیرخواهانه زدند. به عنوان کارآفرین در حوزه تولید چینی بلور سالهاست فعالیت میکنند و البته نکته دیگر راجع به ایشون این هست که تلاش زیادی میکنن برای اینکه بتونن در حوزه‌های مختلف منشأ خیر باشن. البته مهمان ما کسی نیستن جز کاپیتان حسین حیدری. بله، مهمان ارجمند ما کاپیتان حاج حسین حیدری هستند که دعوت برنامه رو پذیرفتند. اینجا در استودیو حاضر هستند و قرار هست که دقایقی باشون صحبت بکنیم و گفتگویی که امیدوارم مورد توجه شما مخاطبان گرامی قرار بگیره. جناب آقای حیدری سلام به شما، وقت جناب عالی بخیر باشه و خیلی خوش آمدید.
سلام از ماست، بسم الله ربی شهدا و صدیقین، در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی متشکر. چه شغلایی رو امتحان کردید تا برسید به سنی که دیگه بگید من میخوام برم تو همین حوزه تولید چینی و بلور؟
من شغل پدریم بود، پدرم خدا بیامرزش کارش همین بود، چینی و بلور بود.
درسته.
من رفتم سطح حرفه‌ای‌ترش،
یعنی
رفتم دستگاه چاپ از ترکیه و ایتالیا آوردم، از آلمان، کارخونه‌هایی که عکس برگردون، کاشی، سرویس دستشویی، کریستال، بلور، اوپال، اینا رو میخوام، عکسشون رو ما چاپ میکنیم میدیم.
کی آوردید شما این دستگاه رو؟
از سال 70.
سال 70. قبل از اون ولی همون شغل پدر رو داشتید دنبال
کردید؟ جنس میفروختم، چینی میفروختم.
چینی رو میفروختم.
الان عکس برگردونشون از طریق صنعتی تولید میکنم میفروشم.
آقا نام چرا بعضیشون بیکیفیته؟
اونا اصلا نمی، نه چی بیرشون؟
من شما رو نمیگم، کلا میگم، میگم چرا بعضیش یه ذره کیفیتش پایینه، یه ذره تاره.
ببین
چون اصلا قدیما اون اصلا چینی های گل سرخ براق براق
بود. نه الان ایران حرف اول میزنه، الان داره به آمریکا هم صادر
میکنه. آدم احساس میکنه انگار مثلا جنس و کیفیت.
شما الان چینی ایران رو ببینی میتونی موهات شونه کنی، اینقدر زیبا.
نه اون طرح گل سرخش رو میگم،
گل سرخ گل قدیمی بوده ولی گلای الان میزنیم که اصلا میذاره تو نور یه رنگشه. آخه ببین فرهنگ ایران،
خب
مشهد سرد میخواد، اردبیل قرمز میخواد،
یه جا آبی میخواد، آبی هم طرفدار داره.
خب ببین ما با فرهنگا میزنیم، بس بنابراین الان که کار ما خیلی عالیه، یعنی ما داریم به ترکیه صادر میکنیم، ما یه ورقه داریم میدیم 50000 تومان به ترکیه، ترکیه داره به عربا میده 250000 تومان.
خب بعد یه سوال پرسم، الان همکارای دیگه تون هم همین جور با همین کیفیت دارن جنس تولید میکنن؟
بلکه بهتر از ما،
بلکه
بهتر از ما. بچه‌ها کلا صنعتگرای این کار خدا وکیل بعد بهشون دستشون درد نکنه. هر کدومشون افتخارن، هر کدومشون یه محبت چاپن، واقعا دارن به احسن میرسن، یعنی خواسته مملکت ایران دارن میدن.
شما خلبان بودی این وسط، نمیدونم تولید کننده چینی بودی، نمیدونم عکس برگردون میو چی ایران با هم چجوری میرسید؟
من چرت باز بودم،
خب
بعد رفتم به کارم با پدرم، بعد از 10 سال بعد اونم چرت بازی دادم، همین خلبان شدم.
چرت باز توی دوره سربازی بودی؟
نه خیر، چرت باز سقوط آزاد.
سقوط آزاد بودی.
توی امامزاده هاشم میپریدیم.
آها.
با هواپیمای 330.
درسته.
با هواپیمای قلمرقی اونجا فرودگاه بود.
خب
میپریدیم، تفریحمون این بود.
خب بعد حالا از چرت بازی چی شد تاش رسید به هواپیمای مسافربری؟
چرت بازی وقتی که ما چرت بازی می‌کردیم خیلی جالب بود. یه ورزش بود، یه کلوب ورزشی بود. و علاقه داشتیم، می‌رفتیم چرت بازی. من یه چرت باز سقوط آزاد بودم با خیلی عزیزان.
یه خوشتیپی الانم بودید اونجا؟ چون الان مشغول خوشتیپی.
نه چرا الان؟ اون موقع بعد 10 سال 15 سال من ول کردم، رفتم چسبیدم به کار پدرم.
خب تا دهه 60
دقیقاً. بعد از اون اومدم دیدم بچه ها همه رفتن دارن خلبان میشن، ما هم ورداشم بردم بالا، سوار شدیم یه دور زدیم. و بعد جالب اینجاست که من دو تا پسرم، سه تا پسرم، یه دختر، یه دخترم دکتر، سه تا پسر، دو تا پسرم پیش خودم، یکم که آمریکاست درس میخونه. بعد این دوتا کوچولو بودن، 6 سالشون 7 سالشون بود، ساعت جمعه که می‌خواستیم پرواز جاشون رو می‌خوام دم در.
خب
ایشون هم می‌کشیدن لباس پوشیده، یعنی من صبح بخوام برم از رو اونا باید برم، یعنی اینا باید ببرم.
آها.
می‌بردم بالا هواپیما، دسته رو بهش میگن اسپیچ، استیکو بهشون میدادم، با برج صحبت می‌کردن، بعد لندینگ تکاو بهشون میگفتم، می‌نشستن بلند می‌شدن. که الان مثلا خود پسرم هم تو آمریکا به اصطلاح خلبانا 47-747 میپره.
باریکلا.
آره. اونجا میپره و این به خاطر که بچگی پیش من بوده.
یه سوال، خلبان دوره باید بگذرونه، این دوره رو
50 ساعت زمینی، 50 ساعت هوایی. خیلی وقته. سال 62-63
گذرونه.
آره 64 اینطور.
همون سالا هم شروع کردید کار خلبانی رو؟
بله.
بعد هواپیما فقط مسافربری بود یا چیز دیگه؟ شخصی بود. خب بعد یه سوال، خلبان هواپیمای مسافربری هم بعدن شدید یا نشدید؟
نه پسرم شد، من فوق سواکم.
فوق سواک.
ولی آقا مهدی فرنشیپ می‌پرید، بعد از اون 37 و الان 47 می‌پره.
درسته. خب شما داشتید چند تا کار همزمان تجربه می‌کردید، یه سری خب علایق شخصی بوده که داشتی انجام می‌دید، خیلی هم کار به نظرم جذابی بوده و برای اون سالها که دیگه واقعا خیلی کار خاصی بود، هر کسی نمیتونسته. و بعدش هم کار پدر رو تصمیم گرفتید هم ادامه بدید، هم بهش فکر کنید، یه تحولی هم توش ایجاد بکنید. توی همون سالی که هنوز نرفته بودید به سراغ این دستگاهی که ازش صحبت شد، اوضاع زندگی و درآمد چطور بود؟ خوب میگذشت؟ ببینید اون سالا سال جنگ بود، اقتصادم تحت تاثیر بود.
ببینید بهترین روزای زندگی من، یه همسر خیلی مهربون خوبی دارم،
خدا حفظش،
خیلی ازش درس میگیرم، خیلی خانم صادقیه، ایشون خیلی مشوق من بود. ایشون تا الان 66 ساله که من سنمه و بیش از 40 سال زندگی کردم، ایشون یه روز از نخواسته نبود، نتونسته ببینه من تو خونه باشم. حتی جمعه.
درست.
خیلی علاقه به کار دارم، تلاش کردم، 4 تا شرکت الان دارم
مدیریت
میکنم.
خیلی عالی.
بیش از 2300 نفر الان دارن پیش ما کار میکنن، بیش از 10000 نفر اینترنتی از ما دارن خرید میکنن، بیش از 100000 نفر دارن نون میبرن و این افتخار منه. من مدیون همسرم.
تو همین سالا این مسیر رو داشتید؟
داشتم و تا الانم در سطح وسیع شده، دیگه نیازی ندارم، عین همون باقی که میخوام بذارم برای بیمارستان.
خیلی متشکرم. ما گفتگو رو بازم دنبال خواهیم کرد. دوستان گرامی، همچنان همراه ما باشید. گفتگومون رو با کاج حسین آقای حیدری ادامه خواهیم داد به عنوان یک کارآفرین، و سوالات زیادی هم هست که من میخوام از خدمتشون بپرسم. آقای حیدری، همیشه که زندگی طبق انتظار آدم پیش نمیره، شکست هم داشتی توی زندگی؟ مانع هم بوده؟ سختی و فراز و نشیب هم بوده یا نبوده؟
سال 64 قبل از ازدواجم با پدر خداوندم تصادف کردیم، داشتیم از انجام میومدیم،
درست،
تحلیل ریش در رفت و ما شکست شدیم. صفر. با عصا می اومدم مغازه.
درسته.
از پول اتوز غالی یه مغازه خریده بودم.
خب
320.
نه.
الان مغازه شده 300 میلیارد.
درست.
فروخه اون موقع. بعد با عصا
مجبور شد بفروشیدش.
نه نه، بعد از چند وقت فروختم.
بعد از چند
کارخونه خریدم. من فروختم 85 میلیون. بعد شروع کردیم به کار، یعنی بازم خدا. از همون موقع من کار چیز نکردم، فقط تو کار خدا کمک میکردم، کارهای خیر میکردم، یعنی دست این رو میگرفتم. بعد تلاشمون زیاد بود، شاهدشم خانومم، صبح تا شب تلاش کرد، پام رو 3 بار عمل کردم، تلم تو پام 12 تا بیشتر گرفت، یه کنچر داره انسر ارتوپدی. بعد تلاشم صبح تا شب بود.
درست.
خب رسیدم، کشیدم خودم بالا.
بله بله،
کشیدم بالا، کارخونه خریدم در رشت، 736 نفر کار میکردم.
خب
کارخونه گیلان،
همین کارها یه چیز بود، چینی بوده.
بعد یه کارخونه توی علی گودر زدم، خدا بیامرزه آقای علی حمیدی شریک من به رحمت خدا رفت، کارخونه رو بس، اون کارخونه چینی گیلان هم بس. این به خاطر
چرا اینجوری؟ چرا مثلا گیلان؟ چرا مثلا علی گودر؟ علتش چی بود؟
ببین گیلان چرا؟ گیلان شهر بسیار خوبیه، بچهای باسوادی داره.
خب منظورم اینه که کارخونه بالا سرش که نبودی،
چون کارخونه بود، ما کارخونه خریدیم. بعد به رکود چین شد، کشور چین جنس اومد خیلی ارزون، دیگه کارخونه ورشکست شد،
جمعش کرد.
اون سرایی مهبان هم خیلی خوب کار میکردیم، شریک اون صبح سکته کرد، به رحمت خدا رفت، کارخونه بسته شد. خوب بود. آره بسته شد. الان تهران داریم کار میکنیم.
همیشه بازار بوده؟ نبوده مثلا یه دفعه احیانا کار بخوابه رکود؟
یه خاطر دیگه خدمتون عرض کنم، خیلی جالبه. یه روزی ما حقوق کارگران نداشتیم.
این مال چه سالیه یادتون هست؟
75.
75. خب
هیچی نداشتیم. خدایا داره میرسه به 2 ماه. یو یه عراقی با یه دستمال دینار عراقی، دستمال یزدی بود، با پول اومد.
بعد از سال جنگ بود دیگه، 7 سال بعد از جنگ.
تقریبا نه، برای عراق میفرستادن. بله.
خب
69 70.
بله.
بعد یو گفتیم چند چون چین، گفتیم که این استکان میخواست.
خب
گفت که 10 تا خبر رو من بدید. ای وای،
تو تو شرایطی که اوضاع مالی افتضاح بود دوباره خودمون کارگر رو ما بود ندادیم
خدا رسول یه دستمال این یزدی ها پول پول. آقا ما اینه دیدیم دیدیم چشمون داره تار میبینه چیه چرا اینجوری شده خدایا عظمتت شد. یه بالا یه روزی من 3 سال پیش آره 7 میلیارد صبح چک داشتم 7 میلیارد تومان چکی راجعه یه چکی دیگه داشتم چگر گوشتم حساب اون چک مسترد شد.
خب
فرداش که من چک داشتم یه روز قبلش این مسترد شد خدا. به طرف هم زنگ زدم گفت ندارم الان. از تونل نواب داشتم میمونم کنم سالت آباده پایین تو تونل گفتم یا امام زمان کارم رو درست کن. تونل تموم شد یه نفر زنگ زد که 7.5 میلیارد کاغذ میخوام نقد.
باریکه
گفتم بریز تونل تموم نشد بوله ریخ. کار اینجوری مال ما دلیه خداییه
حوات هم داره ها.
قربونش میرم خدا وضعش خوبه خیلی پول داره.
این جمله که شما گفتی خدا وضعش خوبه رو الان من قشنگ درکش میکنم.
آره بس ببین اینا علت کار خوب بکنیم کار خوب به جواب میده.
بله نه درست
هیچ چیزی بی جواب نیست هیچ چیزی بی حکمت نیست علت داره. من تو چک چک داده بودم چک مسترد به دلایل خاص نداشت بیچاره بعدن داد ولی من نمیدونم مسافر بیام من چیکم پاسه میشه اونم چیکی کی من اسم یدری
آره دیگه
همون لحظه
اعتباری که هست اگه از بین میره خب بد بود دیگه.
خلاصه اینجوری نم خاطره بعدی.
درود به شما بهترین ها رو براتون آرزو مندیم. سپاس از همراهیتون با این برنامه و تا فرصتی دیگر خداحافظ.
دوستانی شنونده امیدوارم که تکراری برنامه کار بلد مورد پسند شما قرار گرفته باشد. هم اکنون تکراری نمایش را خواهید شنید.
فیروز شاهنامه بر اساس ادبیات کهن ایران زمین نوشته و تنظیم برای رادیو از امیر حسین نجفی سردبیر مهدی شرفی بازیگران به ترتیب اجرای نقش شهین نجفزاده، رضا عمرانی، علی زرینی، مهرداد عشقیان، احمد گنجی، سینا نیکوکار، رویا فلاحی، علی تاجمیر، فریبا طاهری، مهدی طهماسبی، محمد یگانه، عباس وفایی. کارگردان مجید حمزه افکتور محمد رضا قبادی فر صدا بردار رضا طاهری کننده مهتاب امینی
به نام خالق هستی سلام و درود بر شما. عزیزان، جز سلامتی و تندرستی یکایک شما آرزوی دیگرمان نیست. یاران، داستانی رو که در 10 قسمت تقدیم شما خوبان می‌کنیم، فیروز شاهنامه، از قصه ها و داستان های بلند کهن فارسی است که در روزگاران دور قصه پردازان حرفه‌ای و نقالان کارآمد آنها را ساخته و پرداختند و مردم سینه به سینه آنها را نقل کردند. فیروز شاهنامه یکی از اون داستان هایی که در قرن 9 تحریر شده و یکی از نمونه های برجسته نظم و داستان پردازی فارسی است. قصه های فیروز شاهنامه یادآور دوران باستانی ایرانه که در زمانهای قدیم نزد مردم شهرتی داشتند و نویسنده داستانها رو محمد بیغمی می دونن. اما از شرح احوال اون هیچ اطلاعی در دست نداریم و شاید که اون هم از یک نسخه مکتوب قدیمی تر استفاده کرده باشه. بر تقدیر فیروز شاهنامه شرح جنگ ها و جهانگشایی های فیروز شاه پسر دارابه و همراه اون داستان های نیز از بهمن پسر فیروز شاه بازگو شده و همه این داستان در ادامه داراب نامه ترتوسی نگاشته شده. این داستان در نثر حکم داستان های حکیم ابوالقاسم فردوسی رو در نظم داره. خب عزیزان، گوش جان بسپاریم به گوشه هایی از داستان‌های عیارگونه این کهن داستان از زبان همکاران هنرمندم در رادیو.
فصل یکم.
شب بارگاه فیروزشاه. شبرنگ عیار در پی اوست که تازه از میدان جنگ به قرارگاه وارد شده.
چطور ممکن است شبرنگ؟ نه، باور نمی کنم.
سرورم، شنیدم که ایشان را در قلعه گنج سار به شهر سمعات در بند کردند.
شبرنگ عیار، تو بگو چه باید بکنیم.
بزرگوار، خوشیچهر دختر شکمون خان خاقان چین است. کلکال هندو و مادرش به او آسیبی نخواهند رساند. آنها همگی علیه ما ایرانیان متحدند.
جواب فرزندم بهمن را چه بگویم؟ من به او قول دادم خورشید چهر را از شکمون خان یعنی دشمنم خواستگاری کنم.
نگرانی را از خود دور کنید سرورم. دو تن از عیاران ما با آنجا روی آوردند.
دو عیار؟ آنها چه کسانی هستند؟
بهروز و طارق عیار.
هیچ از حال شاهزاده بهمن یا از حال شاهزاده اردوان آگاهی دارید؟
خیر سرورم، از فرزند شما بهمن و اردوان عمزاده ایشان هیچ خبر تازه‌ای نداریم.
از آن میترسم که با شنیدن این اخبار گزندی به جان ایشان برسد.
حال نگاه کنید سرورم، دیتوس حکیم به این سو می آید. آه. و چهره خندان او پیداست که خبرهای خوشی برای ما دارد.
درود بر فیروز شاه پسر داراب، صاحب تاج و تخت ایران زمین.
درود بر شما حکیم فرزان.
نگران نباشید سرورم، میدانم که به شبرنگ عیار چه می گفتید. گزندی به فرزندان دارابشان خواهد رسید.
بگو ای حکیم، بگو تا ما هم بدانیم در علم فلکی چه دیده ای.
شاهزاده من، آن دو نوجوان هر یک از دیگری جدا می شوند و هر یک به مملکتی می افتند و کاری عظیم از ملک بهمن براید که در عالم از دست هیچ کس بر نیامده باشد. ملک بهمن با اردوان به ما برسند و ما در مملکتی دیگر.
سپاسگزارم ای پیر فرزانه. شادم کردی حکیم. ما توکل بر یزدان پاک میکنیم.
حالی سرور بزرگوارم، انتظار میکشیم تا بدانیم از دست عیاران چه براید.
شبرنگ، امید دارم که یزدان پاک چون همیشه یاری من کند.
سرورم، تا وقتی که در زندگانی در راه خوشنودی یزدان قدم برداریم جز این نخواهد بود.
حکیم تیتوس، تا جان در بدن داریم از این راه قدم بیرون نخواهم گذاشت.
اطمینان میدهم تا هنگامی که در این راه تکابو کنید گزندی به سرورم ویروسا نخواهد رسید.
تیتوس، سخنان تو همیشه مایه آرامش و تسلای من است.
و نیز 7 مبارز ما در شهر سمعات در بندند. شاید که عیاران خبری از آنها بیاورند. هنوز میتوانیم امیدوار باشیم.
شبرنگ، میخواستم که تبل پایان جنگ بزنند و کوس آرامش بکوبند تا با خاقان از برای عروسی بهمن اندیشه کنیم که این اتفاق افتاد و خورشید چهر را به خدعه به قلعه گنج حصار بردند. حوصله‌ام به سر آمده، دیگر تنهایم بگذارید، بروید زود.
مگر چه پیش آمده سرورم؟
باید که نیایش کنم و چاره کارز دادار بخواهم.
اطاعت سرورم، شما را تنها میگذاریم.
سرورم، میخواهید شما را تا چادر مخصوص همراهی کنیم؟
نه تیتوس، میخواهم تنها به بالایان پشته و بلندی بروم و خدای یکتا را نیایش کنم.
هر طور که مایلید. برویم شبرنگه ایدار، برویم.
بفرمایید تیتوس حکیم، من در پی شما خواهم بود.
ای یگانه، ای دادار توانا، من هرگز تا کنون شکستی نداشتم. مرا یاری کن، مگذار که در مقابل خیلی دشمنانم این بار هم طعم تلخ شکست و ناکامی را بچشم.
راوی روایت می کند که دیگر هیچ کس از آن دو لشکر و آن دو دشمن با هم ستیز نکرد. از طرفی بهروز عیار و طارق عیار با تغییر صورت و بزک چهره در محل دشمنان بودند. خلق شهر جمع آمده بودند تا دو بانوی اسیر خود را درون قلعه ببرند.
با این مشکل چه کنیم تا؟
بهروز دوست من، مجبوریم که صبر پیشه کنیم تا آنها را به داخل قلعه ببرند تا بعد بتوانیم که چاره بکنیم.
اگر کاری از پیش نبریم چه؟
یزدان پاک سوگند که نمیگذاریم این اسارت طولانی شود.
امیدوارم
سر از تن کلکار جدا میکنیم و آن خلعت تمام زر را که خاقان شک میخوان به او بخشیده از تنش بیرون میآوریم و خورشید چهره نیز به دست میآوریم.
آره طارق، باید با خورشید چهره به نزد فیروز شاه بازگردیم. اگر ملک بهمن پیدا شد فبه ها، اگر نه.
چرا حرفت را نیمه تمام گذاردی بهروز؟
اگر ملک بهمن هلاک شده باشد چه؟
تو یک عیاری بهروز، عیار که نباید خام این سخنان شود. این فقط یک شایعه و دروغ است. دشمنان برای تضعیف سپاه ما این شایعه را به کار میگیرند.
آره حق با توست طارق، حق با توست.
آره اینجا که یزدان با ما همراه بوده، اما من به خوبی می‌دانم که ما کار بس مشکل در پیش داریم.
قلعه گنج هزار قلعه است که تا به حال هیچ کس را به داخل آن راهی نبوده است.
ما با کشتی خود کلکار در لباس خدمه به اینجا آمدیم و کسی هم متوجه نشده.
اگر خدا بخواهد چاره وارد شدن به قصر را هم پیدا می‌کنیم. برویم.
راوی گوید که چون خورشید چهر را با مهر غمگسار به قلعه درآوردند، در میان قلعه ایوانی بود جای بسیار خوش و خرم. ایشان را در آن ایوان فرود آوردند و در آن ایوان خادمی بود که سنبل نام داشت که از کودکی در آنجا بزرگ شده بود و حال کمر به خدمت آن دختران به میان بربسته بود.
یعنی چه؟ در این ایوان خادمان دیگری در کار نیستن؟
نه بانو، جز این بنده هیچ خادمی در کار نیست. بانوان گرامی هم بهتر است که گریه را بس کنند و بدانند که تنها من در این ایوان خدمت میکنم.
اگر غم اسیری کشیده بودی میدانستی که حال ما چگونه هست.
آری تو چه میدانی که ما چه مرارت سختی را داریم؟
مرا ببخشید، من در همین جا به دنیا آمدم، هیچ جای دیگری را ندیدم.
نمیدانم چه نامی داری؟ به هر حال آیا میخواهی که در خدمت بانوی من باشی؟
مرا سنبول میخوانم، چرا که نه؟ البته که میخواهم در خدمت دختر خاقان چین باشم. در ثانی ما که دشمن شما نیستیم، فقط شما را از اسارت لشکر ایرانیان نجات دادیم.
ما در بندی ما اسیر و تو در بند بندیان.
من بندگی خواهم کرد و قول میدهم آنچه وظیفه بندگی است به جای میآورم.
سنبال، میبینی که بانویم غمگین است و طاقت گفتگو ندارد. پس در حال برو.
اطاعت چنین کنم.
ای یزدان پاک، ای دادار بزرگ، آخرین چه عاقبتی بود؟
آرام بگیر خورشید،
آرام جانم. خورشید چهره نازنین من، با این غم و اندوه، با این آه و فغان، بیم دارم زبانم لاد. جانت را از دست بدهی.
جان را میخواهم چه کنم وقتی که
آرام باش. شاید هم داستان مرگ بهمن و اردوان خدای لشکریان باشد. فردا این هندوی حرامزاده به قلعه میآید. خبرش را آوردند نشنیدی؟
چرا؟
اما چه سود؟ دیگر جایی برای اما و اگر نمانده. اگر کلکل قصد من کند، به ناچار خود را هلاک خواهم کرد.
هیچ غم نخور خورشید من، صبور باش. خداوندان ما چاره‌ساز و بنده نوازند، حکمت ها دارند، شاید قدرتی برانگیزند و سبب خلاص ما شوند.
نمیدانم، نه طاقت صبر دارم و نه راه خلاص.
آرام بگی.
نمیتوانم.
قلعه گنج حصار خزانه خانه بود. هر گنج و مالی که از آن ملک شکال بود و آنچه از 70 پشت او مانده بود همه در آن قلعه بود. در آن قلعه 40 مرد بودند که سرداران قلعه بودند و هر یک کلید خزانه ای را داشتند. کلکال پسر شکال نشان پدر بنمود. از راه نردبان چرمین که 40 زر می شد وارد حصار قلعه شد و ملک کلکال هیچ کس را با خود در حصار نبود.
دیدی طارق؟
آره بهروز دوست من، دیدم. آن لعین نشانی پدر به سرداران داد و وارد قلعه شد، در حالی که ما هنوز در پایین قلعه مانده ایم.
تا به حال کسی جز شکال و مردانش این قلعه را ندیده.
خدا را چه دیدی؟ شاید من و تو تنها کسانی از ایرانیان باشیم که موفق شدیم درون این قلعه را ببینیم.
چه میگویی طارق؟ اینجا گنج خانه است و ورود به آن بسیار سخت و مشکل. من که برای ورود هیچ راه و چاره‌ای نمی‌شناسم.
یه روز اگر کار ناکرده بازگردیم، ننگ دیگر عیاران ایرانی است. گناه آن را بر پیشانی من و تو خواهند نوشت.
بار دیگر گرد قلعه را می‌گردیم.
گرد قلعه رودخانه پر آب می‌گردد. آخر با آن چه می‌توانیم بکنیم؟
در حال نمی‌دانم، اما اگر خدا نخواهد از دست من و تو هم کاری بر نمی آید.
پس بهتر است بیشتر اندیشه کنیم.
باشد، چنین خواهیم کرد. حال در پی من بیا.
یاران من، سرداران، چهل سردار گنج حصار باید شاد باشد. امشب عروسی کلکال پسر شاه هند است و من که کلکالم به شما دستور میدهم که تا میتوانید خوش باشید و شادی کنید.
سرورم، جناب کلکال.
چه شده سردار؟ چه شده غار؟ بگو.
سنبال بنده بانوان گنج حصار برای شما پیغامی آورده.
حتما او را پیک آشتی کردم. این دخترک حتی از یک نگاه ساده به من پریز میکرد. تو میگوی او بهمن را فراموش کرده سردار؟
نمیدانم که چه بگویم شاهزاده من.
جماعت خوش باشند، ما به زودی برمیگردیم. سمرم کجا میرمی؟
اگر نمیترسی
بم با من بیا خواه.
اگر میترسی بگو تا کس دیگری را من.
نه شاهزاده من هرگز نمیترسم، اما من نمیخواهم وقتی خدمه بانوی خاقان از او برایم سخن میگوید عربده این مردان خونخوار در گوشم باشد. اینا میفهمی؟
البته.
پس دنبال من بیا تا با هم پیگ برسیم. بیا اطاعت سرورم.
سرورانم انتظار چه طولانی شد.
اصلا پیگ مخصوص بانو تایی؟
آری بزرگوار منم.
بگو خبر چه آوردی؟
من بندگی کنم شاهزاده کلکان. خب
حرفت را بزن سنبار، چرا این پاهم پاهم میکنی مرد؟ زمانت گرفته؟
خیر سرورم، از هیبت شاهزاده کمی دست باچم.
حرفت را بگو تا حسره من را سر را برده.
به روی چشم اطاعت. خلاصه سخن بانو این است که از شما مهلت میخواهم. گفتن که قرار بود اول شکست لشکر ایرانیان به انجام برسد، بعد عروسی بگیریم.
اما پدرم شرط کردم که سر روز بیشتر در این قلعه نمانم. آخر چگونه من ها مهلت بدم؟ چه مهلتی خواستم؟
من نمیدانم سرورم برای چه مهلت خواسته. من حرف ایشان رو بازگو کردم.
فقط سه روز مهلت دارد. برو و این خبر را به ایشان برس.
اطاعت.
میبینی خان؟
بله خان.
بانوی چین بازی را شروع کرد.
نه بله سر.
از چندان هم از من بیزار نیست.
کلکال فقط سه روز اینجا میماند، وقت زیادی نداریم. داره
کار ما عبث و بیهوده شد. تازه بیم آن هست که هر دم دشمنان ما را بیابند.
یعنی ما بعد از عمر عیاری هیچ کاری نمیتوانیم بکنیم؟
سهی مرگ ما تا هزار سال دیگر از نامردی و بی‌ارزگی و نالایقی ما خواهد گفت.
برج، قفای قلعه. آری برج.
چه میگویی بهروز؟
برج را از یاد برده بودیم. از داخل آن برج است که دلف‌های بزرگ می‌اندازند و برای اهالی قلعه آب می‌کشند. نگاه کن.
آره می‌بینم، و چون عروسی هم در کار است آب بیشتری می‌خواهند و بیش از پیش آب بالا می‌کشند.
نیکو گفتی طارق، همین است.
اوه در چه فکری بهروز؟
طارق به توفیق یزدان راه رفتن به قلعه را یافتیم.
راه؟ کدام راه؟ از چه سخن میگویی؟
نگاه کن دوستمان، به جای آب در دلو می نشین. آبکش بخت برگشته ما را بالا می کشد. برای ورود به قلعه هم جز این هیچ چاره ای نداریم.
برادر من، در این کار سرهامون در خطر است.
هر عیاری اول ترک سر می کند.
آه باشد، غروب کم کم از راه میرسد. اینجا هم خلوت است، به زودی میتوانیم کار را تمام کنیم.
اول من در دلو مینشینم تا آبکش مرا بالا بکشد. اگر من زنده بمانم تو را نیز بالا میکشم. طارق
حال تو چگونه بر من معلوم شود، در حالی که تو آن بالایی و من این پایین؟
من که بالا رفتم تو حاضر آماده باش. تا پنج نوبت بگذار که آب وارد دلو شود و بار ششم تو چون من به دلو بنشین تا تو را بالا بکشم.
بسیار خوب، در پناه ایزد یکتا.
با توکل بر یزدان. این خنجر را هم من برای اطمینان با خود میبرم.
دلو به اندازه کافی بزرگ هست؟
آری، نگران نباش. آنچه که من میبینم این دلو براحتی 50 من آب را با خود هم میکنم.
بس مراقب باش بهروز، من مشوشم.
مراقب هستم. نیز دلیر باش مرد، تشویش را از خود دور کن، ما کار مهمی در پیش داریم.
آره
بس با امید دیدار.
پیروز باشی. خوب است این اطراف بسیار خلوت است و
بهروز عیار به بالای برج رسید و دید که در کنار چاه نزدیک به 20 میخ آهنی بزرگ در سنگ محکم کردند از بحر کوزه های بزرگ آب. بهروز دست در آن میخ زد و دلو را به یکی از آنها بند کرد و بیرون آمد، اما دلو سوراخ شد و عیار در گوشه پنهان شد.
آبی بالا نیامده؟ به گمانم دلو سوراخ شده. بهتر از چرخ و ریسمان رو رها کنم تا دلوی نو بیاورم. حتی یک کمک هم به من ندادن. عمریست که آب میکشم. گنج های این قصر را دیگران هم باشه میکنن، زحمت و رنجش برای بی‌نوایی چون من است.
آب کش دور شد. بهتر است بروم پشت یکی از این خم های آب پنهان شوم تا وقت کار برسد.
امروز کار من پرشتاب‌تر است. مردم قلعه آب بیشتر می‌خواهند. در عروسی هم آب بیشتر به خرج خواهد رفت. کار با این دلو نو هم کافی نیست.
یارانی همراه در این لحظه سخنرانی معرفتی رو میشنوید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. قال الله تبارک و تعالی: الم تر الى الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الى کتاب الله لیحکم بینهم ثم یتولى فریق منهم و هم معرضون. رسیدیم به آیه 23 سوره آل عمران. در این آیه خداوند از یهودیان، مسیحیان و اهل کتاب گله می کند. می فرماید اینها در کتابهای آسمانیشون با اینکه اون کتابها تحریف هم شده بود، اما خبر پیغمبر اسلام آمده بود، اما متاسفانه عمل نکردند به اون چه که در کتابهای خودشون اومده و انکار کردند پیغمبر آخر الزمان رو. خدا می فرماید پیغمبر آیا ندیدی اینا چه کردند؟ با اینکه مطمئن بودند، یقین داشتند تو پیغمبر آخر الزمانی، اما لجاجت به خرج دادند. این نکته بسیار مهمی است که چند جای قرآن مورد تأکید قرار گرفته. گناه کتمان، یعنی یک کسی یه حقی رو بدونه اما هیچی نگه، حالا نه اینکه خلافش هم بگه ولی سکوت کنه، نگه. میدونه این قصه حق با شماست، میدونه این داستانی که داره نقل میشه خلافه، اما سکوت کنه.
خدا در قرآن این کتمان رو گناه کبیره شمرده و میفرماید لعنت همه لعنت کننده ها بر اون کسانی که یه علمی دارن که یه جایی به درد میخوره اما ابراز نمیکنن، سکوت میکنن، حرف نمیزنن. یکی از این نمونه ها دانشمندان یهودن. شما ملاحظه بفرمایید، من یه داستانی برای شما عرض کنم. یکی از یهودیان معروف حیی ابن اختب، ایشون دخترش صفیه بعدها زن پیغمبر شده. صفیه که همسر پیغمبره، اون البته این الان که داستان رو نقل میکنم اون موقع زن پیغمبر نبود. ایشون میگه من در پیش پدرم خیلی محبوب بودم، پدرم خیلی منو دوست داشت. حیی ابن اختب، یه وقتی پدر من با عموم رفتن تحقیق کنن راجع به پیغمبر آخرالزمان، رفتن مدینه، برگشتن، من رفتم پشت در به اتاق ایستادم، دیدم این دوتا دارن با هم حرف میزنن. عموم رو کرد به بابام و گفت نظرت چیه؟ پدرم گفت هوه هوه، این همون پیغمبر آخرالزمانه، شک نکن. تمام اون نشانه هایی که در تورات و انجیل آمده در ایشون هست. بعد عموم گفت خب حالا ما به عنوان رؤسای یهود بریم اعلام کنیم به مردم که بالاخره این همون پیغمبر آخرالزمانه، بیاید بهش ایمان بیارید. بابام گفت ابدا، من نه این کارو میکنم نه به تو اجازه میدم. من نمیذارم نبوت از آل اسحاق بیاد بیرون بره تو آل اسماعیل. میدونید پیغمبران یهود از اسحاقن، پیغمبر ما از اسماعیل. البته اینا هر دو برادرن، هر دو پسرای ابراهیمن، هر دو پیغمبرن، منتها اسماعیل از اسحاق بزرگتره. اسحاق بعدن به دنیا آمد، اسحاق پدر یعقوبه. گفت من نمیذارم نبوت از آل اسحاق بیاد بیرون. همینم شد، جنگید و به درک واصل شد حیی ابن اختب. بعد دخترش که اینو شنیده بود از همون اول فهمید که پیغمبر آخرالزمان حقه، چون از باباش اینو شنید. وقتی اسیر شد توی جنگ دیگه بعدن به ازدواج رسول خدا در آمد و یکی از همسران پیغمبر این صفیه. این نمونه های زیادی توی تاریخ داره. من یه نمونه دیگه خدمت شما عرض میکنم که بعضی از کتاب ها نوشتن. وقتی رسول خدا وارد مدینه شد، یکی از بزرگان یهود توی مدینه عبدالله ابن سلامه. ایشون آمد و با پیغمبر گفتگو کرد و صحبت کرد و سوالاتی از پیغمبر پرسید که نشانه های پیغمبری ایشونو به دست بیاره و تأیید کرد، مسلمان شد. بعد به رسول خدا عرض کرد شما بزرگان یهود رو دعوت کنید، بهشون بگید من مسلمان شدم، اینا همه منو قبول دارن. البته گفت من میرم پشت پرده که منو نبینن، فکر نکنن من قبلا پیش شما بودم. ایشون رفت پشت پرده و بزرگان یهود آمدن. پیغمبر اول پرسید نظر شما راجع به عبدالله ابن سلام چیه؟ اونا نمیدونستن عبدالله ابن سلام اینجاست داره گوش میده. گفتن هو عالمنا، این عالم ماست، بزرگ ماست، ما قبولش داریم، آدم فهمیده ایه، هرچی بگه از روی فهمه، از روی درکه. حضرت فرمود خب اگر ایشون مسلمان بشه که خدا قبول، شما قبولش دارید، شما هم حاضرید مسلمان بشید؟ گفتن امکان نداره یا رسول الله، چنین چیزی نیست. پیغمبر فرمود عبدالله بیا بیرون. آمد بیرون، دیدن اه، گفتن تو مسلمان شدی؟ گفت بله. حضرت فرمود شما نگفتیشون عالم ماست؟ گفتن نه عالم بود، الان دیگه جاهله، الان قبولش نداریم. و خلاصه قهر کردن و رفتن. لجاجت، لجو فی طغیانهم. حالا این آیات داره همینو میگه، علم تره، پیغمبر ندیدی الَّذِينَ اُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، کسایی که با تورات آشنا بودن، با انجیل آشنا بودن، میشناختن قسمتی از اون رو، بخشای از اون رو. این میرسونه که همه تورات و انجیل مورد تأیید قرآن نبوده، چون اون موقع تحریف شده بوده، اما یه بخشایش به هر حال اشاره به رسالت رسول خدا داشته. یدعون الی کتاب الله، ما اینا رو دعوت میکنیم به همین کتاب خدا، همین حرفی که تو کتاباشون اومده، بیاید مسلمون شید. عرض میکنم لیحکم بینهم، این کتاب بین شما حکم کنه. ثم قرآن میفرماید یتولا فریق منهم، اینا رو بر میگردونن و هم معرضون، اعراض میکنن، اسلام رو نمیپذیرن. بعد میفرماید نکته دوم آیه بعد، این یهودیان یه امتیازای بی خودی برای خودشون قائلن. امروز هم متاسفانه اینطوره، خودشونو قوم برتر میدانن، نژاد برگزیده میدانن، حاضرن همه از بین برن اما اینا بمانند، همه در خدمت اینها باشن. لذا قوانین آیین یهود میدونید قوانین بسیار سختی است، به هر کسی هم اجازه نمیدن بیاد یهودی بشه، ازدواجشون، همه اینا روی قوانین خاصی است. قرآن میفرماید شما به چه دلیلی خودتون رو تافته جدا بافته میدونید؟ بعضی وقتا میگفتن ما پسر خداییم، نحن ابناء الله. بعضی وقتا میگفتن ما احباء خداییم، ما دوست خداییم. بعضی اوقات میگفتن ما اولیاء خداییم، فقط ما با خدا رفیقیم. تو این آیه میگن که ما جهنم نمیریم، جهنم مال یهود نیست، مال فرقه های دیگه است. یهودی ها جهنم نمیرن، اگرم برن یه چند روز، حالا این چند روز مفسرین گفتن 40 روز مثلا، حد اکثر اگر یه یهودی بره جهنم 40 روزه مثلا، بیشتر نیست. خدا میگه این حرف شما از کجا میزنید؟ ببینید ذالکه به انهم قالو لن تمسن النار، اصلا آتش جهنم شامل ما نمیشه، ما جهنم نمیریم. الا ایامن معدودات، اگرم حالا یک کسی آدم کشته باشه، جنایت کرده باشه، معصیتی کرده باشه، مثل همینایی که الان دارن جنایت میکنن توی اسرائیل، اگرم یک کسی کار خلافی کرده باشه، ایامن معدودات. این ایام معدودات رو مفسرین گفتن حد اکثر گفتن 40 روز مثلا، اینقدر جهنم بیشتر نمیره. بله قرآن میفرماید و قرهم فی دینهم، اینا تو دین خودشون گول خوردن، خودشونو فریفتن با این حرفها، خودشونو فریفتن. به ما بعد و قر فی دینهم ما کانوا یفترون، افترا به خدا میبندن، تهمت میزنن برای خدا. قرآن میفرماید در جاهای مختلفی همه مردم در مقابل احکام الهی مساوی هن. پیغمبر خدا عموش که بالاخره از بستگانشه، وقتی مرتکب کفر و شرک و آزار پیغمبر میشه، خدا میفرماید تبت یدا ابی لهب، ملاحظه نمیکنه عموی پیغمبره. نوح پسرش وقتی منحرف میشه، قرآن میفرماید انه لیس من اهلک، این بچه تو نیست، از خاندان تو نیست، اهل تو نیست، یعنی تو مسیر تو نیست، توی ردیف تو نیست. از اون طرف آسیه زن فرعونه، شوهرش فرعونه، خدا تو قرآن ازش تعریف میکنه، میفرماید ضرب الله مثلا للذین آمنو، یکی از الگوهای مؤمنا زن فرعونه. خدا از زن فرعون تعریف میکنه، از زن عموی پیغمبر حمالت الحطب مذمت میکنه، از ابو لهب مذمت میکنه، از زن حضرت نوح مذمت میکنه، میفرماید این زن کافر بود. فرقی نمیکنه پسر نوح باشه، زن نوح باشه، زن فرعون باشه، ملاک ایمان اعتقاده. یه وقتی یه کسی آمد پیش امام باقر علیه السلام از همین بنی امیه به نام سعد، اسمش سعد اموی است، از بستگان عمر ابن عبدالعزیز، آمد خیلی با ناراحتی گفت یا ابن رسول الله من خیلی ناراحتم، برای اینکه ننگ بنی امیه بودن رو دارم. مردم الان خود ما بنی امیه رو لعنت میکنیم دیگه تو زیارت ها، لعن الله بنی امیت قاطبه، مگه نمیگیم خدا لعنت کنه همه بنی امیه رو؟ منم اموی هم دیگه، حتما شامل این لعنا. و آقا فهموندن که تو پیرو کی هستی؟ گفت پیرو شما، من شما رو قبول دارم. آقا فرمودن که نه، تو اصلا اموی نیستی. اموی بودن به فامیل نیست، به خط مشیه، به قبول داشتن عقاید امویانه. بعد آقا براش آیه خوند، فرمود ببین خدا تو